بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفسیر اولین آیه از 47 سوره قرآن است. در آیه بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردم که در زیل این آیه من دو تیپ مطلب بیان میکنم: یک، کلیاتی راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، و دو، در دومین مرحله بحث، شرحی راجع به این بسم الله که این حقیقت چی هستش. اما در بحث کلیات یک مطلب رو در جلسه گذشته عرض کردم. یکی از مطالبی که راجع به بسم الله گفتم این بود که سوال است که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره ایست یا نه. عقیده علمای امامیه را ذکر کردیم که همه عالمان شیعه به این عقیده‌اند که بسم الله جزء قرآن، جزء سوره است، جزء هر سوره است، نه جزء قرآنه، جزء هر سوره ایه. یعنی اگر 113 سوره داریم که مصدره به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله جزء اون سوره است. این عقیده شیعه است. اما در بین عامه سه قول وجود داشت. اکثر علمای عامه هم بر همین عقیده هستن که بسم الله جزء هر سوره ایه. طایفه ای از اونها بر این عقیده بودن که بسم الله جزء هر سوره نیست، اصلا نازل شده نیست، بسم الله از باب تیمن و تبرکه. و عده ای هم گفتن بسم الله جزء قرآن هست ولی جزء هر سوره نیست، یعنی یه بار نازل شده مستقله، یه بار نازل شده اما ذکرش در صدر هر سوره به خاطر این نیستش که در اون سوره هم نازل شده، بلکه باب تیمن و تبرک یا به خاطر فاصله گذاری بین سور مثلا استفاده میکنن. این عقیده اونهاست. اما ما عقیدمون بود که هر سوره ای یک بسم الله الرحمن الرحیم داره. دومین نکته ای رو که راجع به بسم الله میگیم و جزء مطالب کلیات اینه، درسته که بسم الله الرحمن الرحیم 113 بار تکرار شده، تعدد دارد. درسته که بسم الله الرحمن الرحیم تعدد دارد اما تعددش تکرار ندارد. این حرف بالاییه. تعدد دارد اما تعددش تکرار ندارد. حالا مثال پایینش رو میزنیم، اما شما هر روز یکی از غذاهایی میخورید چی آقا؟ نونه. این نون تکرار در زندگی شما نیست، بلکه چیه در زندگی شماست؟ تعدد در زندگی شماست. یعنی شما هر روز به نون چی دارید؟ احتیاج دارید. این تکرار نیست، این تعدده. تعدد دارد لکه تکرار ندارد. چرا تکرار نداره؟ به خاطر اینکه ما در بحث‌های علوم قرآنی که از چیزهایی که راجع به قرآن اثبات می‌کنیم میگیم قرآن معجزه است و یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز ادبیه. قرآن از نظر ادبیات هم چی هستش؟ معجزه است. و یکی از مراتب اعجاز ادبی در قالب الفاظ که بهش میگن قرآن کتابی است فصیح و بلیغ. پس یکی از مراتب اعجاز قرآن در واقع فصاحت و بلاغته. کسی نمیتواند نظیر قرآن به فصاحت قرآن بیاورد. این هم اعجازه. از حیث فصاحت هم قرآن شبیه ندارد. آنگاه وقتی فصاحت شد جزء وجوه اعجاز قرآن، یکی از اموری که فصاحت رو برهم میزنه تکراره. میگن تکرار مخل فصاحته. و چون فصاحت از وجوه اعجاز قرآن است، یک، و تا کنون کسی اعجاز قرآن را مخدوش نکرده است، دو، پس اون چه که به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا هر سوره آمده است تعدد دارد ولی تکرار ندارد. شاهدش چیه؟ شاهدش حکم فقهی عالمان ماست. علمای امامیه فتوای مبارکشان بر این است که یک، اگر زنان بانوان در اون شرایط خاص زنانگی خودشون باشن که اصطلاحاً خودشون بهتر میدونن، حکم فقهی خواندن قرآن براشون چیه؟ بتونن قرآن رو بخونن یا نه؟ میگن خوندن قرآن در اون شرایط مکروه است مگر نسبت به چهار سوره که اسمشون سوره چیه؟ عزائمه، سوره سجده دار، که میگن نسبت به سوره سجده دار حتی بسم اللهش را هم نمیتوانن بخوانن و حتی دستشون رو به باء بسم الله این سوره هم نمیتوانن بزنن. معلوم شود که بسم الله سوره عزائم حکم خود سوره عزائم رو دارد، بنابراین جزء همون سوره است و الا بسم الله سوره حمد رو میتونن بخونن، بسم الله سوره بقره رو میتونن بخونن، اشکالی نداره. در جنابت هم همینه که مشترک بین مرد و زنه. میگن در حالت جنابت بیشتر از خوندن هفت آیه مکروهه، نمیتونن بیشتر از هفت آیه بخونن، ولی این نسبت به کل قرآنه. لکن نه، نسبت به سوره عزائم حتی بسم الله هم نمیتونن بگن. انسان مادام این که جنوب است بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارک اقرا بسم ربک الذی خلق رو هم نمیده، حتی بهش هم نمیتواند بگوید. این حکایت تعریف میکنند که این شامل همون سوره است، چون همون حکم رو داره پس نازل شده از بعضا همون سوره، این با اون بسم الله قبلی فرق میکنه. تعدد حوالی تکرار نیست. یه شاید شاید دوم، شما شروع کردی به نماز خوندن، باز اینم حکم فقهیه، شما شروع کردی به نماز خوندن و نماز تو شروع کردی بسم الله الرحمن الرحیم حمد تو خوندی، بخوای یه سوره بخونی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم مثلا الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، بقیهش یادت رفت. خب باید یه سوره کامل بخونی، یادت رفت بقیهش بخون، میگه خب یه سوره دیگه بخون. یه سوره دیگر بخون، چی میگن بخون؟ از کجا میگن بخون؟ از کجاش؟ از بسم اللهش بخون. پس اینجور نیست که بسم الله مربوط به همه قرآن باشه، هر سوره یه بسم الله خاص داره. ولی خب بسم الله که در سوره فیل گفته بودی دیگه، توجه فرمودین؟ این دوتا شاهد شاهده قویه بر این که تعدد هست ولی تکرار نیست. تعدد هست ولی تکرار نیست. این مهمه. حالا حتی در اسماء الحسنا هم همینو میگن، بسم الله العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، میگن یا الله اول، با اون الله پنجم فرق میکنه، چون هر اللهی یک تجلیه از حضرت حقه و هر تجلیه با تجلیه دیگر چیه؟ متفاوته. و ذکر عدد الله 66، یعنی شما 66 تجلی خدا رو یادآوری میکنید، نوع هم متفاوته. یعنی دقایق و ظرائف دین ماست. پس وقتی از یک سوره عدول میکنی به یک سوره دیگه، باید از کجاش در واقع شروع بکنی؟ از بسم الله اون سوره، بسم اللهی که به قصد اون سوره جدید دارید میخونید، بسم اللهی که به قصد اون سوره جدید دارید میخونید. تعدد قصد مترتب است بر تعدد چی؟ تکرار. حالا تکرار دوم به این معناست که یعنی موجب شده که بازم بیاد، ولی همون تعدد خودمونه. چون من میخوام سوره حمد را بخوانم، بسم الله خودشو میگم، باید به قصد سوره حمد بخونم. وقتی دارم سوره توحید را میخونم، بسم الله رو باید به قصد سوره چی بخونم؟ توحید بخونم. این متعدد و متکثر شدن قصد منه. تکثر در قصد تابع تکثر در چی آقا؟ نزوله. یعنی بسم الله متعدد نازل شده است. این هم دومین نکته راجع به بسم الله. یواش یواش میخوام بریم که آقا بسم الله خیلی چیز مهمیه. حالا من تو خیلی ساده میگیریم، خیلی چیزای دین رو ما ساده میگیریم، خیلی مهمه. روایتی رو در جلسه گذشته پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم گفتم که این منزلت بسم الله رو میسونه. بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزلت الکون من الرب. یعنی خدا هر کاری که با عالم میکند به واژه کن میکند و توی بنده، اگر بنده باشی هر کاری را بخوای بکنی باید به واژه چی، به حقیقت چی بکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگه من بسم الله میگم هیچ اتفاقی نمیفته، چون من العبد، من بنده نیستم، بنده نیستم. اگر بنده بودم خیلی اتفاق ها میفتاد. دار تو ذهنم یک جریانی اومد که ببینید، حالا باشه شاید بعد بگم، الان ولش کنید، الان لازم نیست. این نکته دوم. نکته سوم راجع بسم الله الرحمن الرحیم. از آنجا که خداوند علی اعلا به مقتضای این نام مبارکش که هو الاول، خداوند علی اعلا به مقتضای نام مبارکش که هو الاول است، باید در آغاز هر کار و شأنی قرار بگیره تا اون کار منقطع الاول نباشد و به مقتضایی که وجود نازنین حضرت حق هو الاخر هست که نام مبارکش هست، هر کار و هر شأنی هم باید منجر به نام مبارک او بشود تا منقطع الاخر و نافرجام و ابتر نماند. وقتی می‌فرماید به حضرت حق رب ادخلنی، مرا داخل کن، مدخل صدقن، یعنی من یک ورود صادقانه داشته باشم، و اخرجنی مخرج صدقن، یعنی من یک خروج پیروزمندانه داشته باشم. چرا؟ چون هو الاول و هو الاخر، انجام هر کاری آغازش باید به نام حضرت حق باشد، پایانش هم باید به نام حضرت حق باشد. وقت اونجا میگه آغازش رو بگو بسم الله الرحمن الرحیم، کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کاری که به نام خدا شروع نشد او کار چیه؟ یعنی مدخل صدق نیست، ورود صادقانه ندارد. و در قرآن کریم فرماید به این که و آخر دعوانا ان الحمد لله، یعنی من آخر کارم هم به پایان میبرم، به نام مبارک حضرت حق پایان میبرم که مخرج صدق باشد. پس اسبابی که ادخلنی مدخل صدق هو الاول، باید به نام الله شروع بکنم، و اسباب این که مخرج صدق و هو الاخر، باید به نام الله چیکار بکنم؟ تمام بکنم. وجود نازنین حضرت حق میفرمان، وجود نازنین استقرت بیمرتبه میفرمان، اگر این کار نکنی کارت نافرجامه، ابتره، ابتره. وقتی یه عده‌ای هستن بدون این کارا شروع میکنن، بعد یه موفقیت هایی هم به دست میارن، اما بدانید که دچار بلیه چی شدند؟ بلیه تدرج، یعنی خدا اونها رو یواش یواش داره چکار بکنه؟ به خودشون واگذار بکنه تا یه جا سر تناوب بگیره و سفتم میگیره. متاسفم. این نکته بسیار مهمی است. شروع به الله مدخل، پایان به الله مخرج. چرا این کارو بکنیم؟ خب در سوره مبارکه الرحمن آیات 26 و 27 کل من علیها الا و یبقا وجه ربک ذو الجلال ول وجه الله فقط باقی میماند و نام نامی حضرت حق ذکری از اون چی آقا؟ وجه الله است. یعنی که میخواد کارت ابتر نشود میشود چی آقا؟ باید با نام حضرت حق گره بخوره. و در سوره مبارکه قصص آیه 88 کل شیء هالک، هر چیزی هلاک شونده است الا وجه، مگر وجه حضرت حق و یاد و نام و اسم حضرت حق موجب می شود که اون کار به هلاکت کشیده نشود. یعنی اگر کسی بقای مثبت کار را می خواهد به بسم الله شروع می کند و به نام الله تمام می کند. این وجهش. بسم الله را چرا ما انتخاب بکنیم؟ تأثیر می کنیم به قرآن. قرآن چون ما روایت که نداره که به بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم، میگه به نام خدا شروع بکنیم. ما چرا بسم الله رو انتخاب بکنیم؟ به خاطر که قرآن در همه شروعش به چی اقتدا کرده؟ به بسم الله الرحمن الرحیم. بعد روایت داریم که با بسم الله شروع بکنیم. حالا که بخوایم با بسم الله شروع بکنیم، در چه کارهایی با بسم الله شروع بکنیم؟ مقدمتا یه نکته ای رو عرض بکنم. پیغمبر ما بله به این مردم بگو قل ما یعبؤکم دعاؤکم، قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم. به این مردم بگو شما اگه اهل دعا نبودید هیچ ارزشی پیش من نداشت. یعنی ارزش انسان نزد خدا این است که چیکار بکند؟ دعا بکند. بابا به اینها بگو اگر دعا نداشتید و اهل دعا نبودید نزد من خدا هیچ ارزشی نداشت. قرآنه صاحب. خدایا چه جور دعاهایی رو از تو بخوان؟ به موسی فرمود موسی نمک آشتم از من بخوان. دیگه از آش و نمک بی ارزش در چیزی هست؟ میگه همینم هم من بخواه، نگو پول خودم ها، خودم دارم پول میدم. اصلا رزق و روزی در دایره رزاقیت حضرت حقه. به این نیست که تو ثروت داری یا نه، با همه ثروتی که داری باید ببینی اون لحظه چه لقمه روزیته. من اینو شاید در جلسات دیگه درسم هم گفتم، چون برای من عبرت. یالا دم پختک دیگه غذای خیلی عادیه دیگه، اصلا شاید بعضیاتو ندونید چی هست، خیلی غذا عادیه دیگه. حالا ببانید که مثلا فرض کنید که این غذا اضافه میاد و میدن مثلا ما اون محلمون که بودیم دادیم مثلا به خادم مسجد. خادم مسجدم نابینا بود، مادرشون این غذا رو گذاشتن توی اون اتاق و اومده اون بنده خدا باید صبر کرد دختراش میومد. فاذن ظهر پدر ما یه مهمان پیدا کرد. این مهمانی که از مهمترین ثروتمندای ایرانه، الان تو مرده، چون از بانیان مسجد بودن که از هیئت امنای این مسجد. بعد خب ساعت 2 بعد از ظهر اومده بود بهش غذا بدن. قدیم هم که حرفا نبود که تلفن بزن غذا بیارن، اصلا رستورانی بهی نبود که بخوان مثلا فرض کن. من مأمور شدم که برم اون دم پختک و اونجا بردارم بیارم بدم به ثروت من بخوره، چون روزیش اونه، به پولش نیستش که. بگی به پولت فکر نکنی ها، نمک و آشتم من باید بدم، من باید بدم. حالا بسم الله رو کجا بگیم؟ چند تا روایت. قال الصادق علیه السلام فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت پاتو گذاشتی تو رکاب اسبت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی از اینجا شروع کن دیگه، خیلی آسونه دیگه. هر وقت در خونه خواستی بری بیرون سوار ماشیشی بسم الله الرحمن الرحیم، این کارهای کوچیک با بسم الله. یکی از مهمترین رفتارهایی که منجر می شود به پرورش نسل اون مسئله است که بین زن و شوهر اتفاق می افته. حالا در اونجا میگن به این که یک دستورالعملی رو امام رضا علیه السلام صادر میکنه، امام کاظم علیه السلام صادر میکنن که در واقع مقدمه اون مزاوجت هست و بعد میفرماد فاذا افزا الی، حالا آیه این روایت رو پیدا بکنم که بعد وقتی که مثلا اون مراتب رو انجام دادی قال بسم الله الرحمن الرحیم سلاسن، سه بار بسم الله الرحمن الرحیم بگو. فَإِنْ قَدَرَنْ يَغْرَ يَا آيَتَنْ هَزَرَتْهُ، اگر بلد بودی خب آیات دیگری از قرآن در اون هنگام بخون، من القرآن فعلا بخون. فَإِنْ قَدَرَنْ يَغْرَ يَا آيَتَنْ هَزَرَتْهُ من القرآن فعلا، هر آیه قرآن حفظ داشتی بخون. و الا اگر نه همون سوار قد کفت و تسمیه، همون سوار بسم الله الرحمن الرحیم در منجر شدن به سعادت این نسلی که خواهد آمد کفایت میکنه. حالا این توضیح تربیتیه، رفتی به تفسیر نداره دیگه، آدم که مجبور بشه همه حرفا رو بزنه. اینجا اساساً این رفتار در انسانها باید کمترین سبقه غریزی رو داشته باشه و به طور کلی فاصله زیادی با اون شأن حیوانیش پیدا بکنه. لذا میگن در مواقعه باید این در واقع دستورا رو رعایت بکنه، چون اصلا بحث حیوانی نیست، قراره ازش کسی به دنیا بیاد مثلا کسی بشه. خب این که به صرف صورتگری نیستش که، به صرف حسابگریه. میگه اگه میخوایی همچیتا بسم الله بکن، آیه قرآن بکن. چرا؟ چون از اون شأن حیوانی و غریزیش اون عمل چیکار بکنه؟ فاصله پیدا بکنه. حالا در جهات دیگه خواستی جهات حیوانیش باشه کاری ندارم، ولی اگه برای تولید نسل خواستی این جهات درش رعایت باید بشه، با چه باشد و چه باشد و دستور عمل خاصی داره. از وجود ناظرین امیرالمومنین کجاها بسم الله الرحمن الرحیم بگیم؟ خواستی سوار مرکبت بشی، کجا خواستی بسم الله بگی؟ هم هنگامی که خواستی تولید نسل بکنی کجا بگی؟ فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم، موقع هر کار کوچیک و بزرگی بگو چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ای استعین علی هذا الامر بالله. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خدایا من در انجام این کار از تو کمک میخوام. بالله الذي لا تهق لعباده لغيره المغيث اذا استغيث والمجيب اذا دعي. بسم الله الرحمن الرحیم رو در هر کار کوچک و بزرگی بگه، که در واقع چنین گفته بر این کار استعانت و یاری از خدا می طلبم، خدایی که پرستش و بندگی غیر او جایز نیست. لا تهق لعباده لغيره، خدایی که هر آنگاه از او داد خواهی شود دادرس است. المغیث و ازستغیث، هرگاه خوانده شود پذیرا و جوابگوست و المجیب و اذا دعی، یعنی هر کاری خواستی بکنی بسم الله داره. کل امر صغیر و کبیر، در واقع من دارم اعلام میکنم آقا من بندم، افسار گسیخته نیستم، بنده باش تا بنده باش. تابناکی انسان به بندگی انسان است. حالا دو سه تا روایت میخوام بخونم که در این باب هست. بسم الله الرحمن الرحیم، نه این که ابواب تیمون و تبرک و انتاج و این حرف هست، بلکه اصلا لازمه، اصلا لازمه، لزوم دارد، نه این که تیمونن و تبرکن، گرچه تا اونجا هرچه خوندم تیمون و تبرکی نبود، ولی حالا میگن تیمونن و تبرکن به استدلال و حوال اول و حوال آخر، این تیمون و تبرک از دوش در نمیاد، این ناقص بودن عمله و هیچ کس عمل ناقص رو انجام نمیده. مؤمن اون کسیه که از آستونه اتقنه کاری رو انجام میده، متقن انجام میده. شما برداشت میکنید چی؟ بله؟ کاری رو بخواد انجام بده اتقنه و محکم انجام میده، یعنی حسن میگه جوانه به کار رو انزده، که باید چهار تا میخ بزنه پنج تا میزنه. مراد این نی بره در من، این که هر عقلی میگه. حالا بگذاریم که مثلا در تولیدات ایرانی باید پنج تا پیچ بزنن، سه تاش بیشتر نمیزنن، دو تاش هم چینیه، اما یکیش مثلا شاید کار بکنه، ولی مثلا در کشورهای دیگه اگه باید پنج تا پیچ بزنن خب پنج تا رو میزنن، اونو بسم الله هم نمیگن، اتقنه رو دارن انجام میدن. بابا اذا صنعه، اگر خواستی کاری رو انجام بدی اتقنه اونو محکم کن، یعنی با بسم الله چارچوبشو ببن. اونی که عقلم میگه که اون یکی که یعنی باید پنج تا پیچ بخوره خب پنج تا پیچشو بزن، اونو که عقل میگه، اینی که عقل نمیگه چیه؟ وحی میگه، میگه آه بسم الله بگو تا انتاج داشته باشه. و این عجب روایتیه. این روایت نشون میده که اصلا لزوم داره. از حضرت صادق علیه السلام، ولی ربما ترک بعض شیعتنا فی افتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بناد از شیعه، بعضی پیروان شیعه به معنای عام میشه نه به معنای خاص، چون شیعه به معنای خاص که هو ابراهیم، اون که هیچ، و در مراتب پایین سلمان ابوذر، اونم که هیچ. حال بنده و شما شیعه به معنی العام هستیم، پیرویم، آره خب، و دیگران رو قبول نداریم، الحمدلله الذی جعلنا، به اینم هم بکنیم، شیعه عامیم، به معنی العام شیعه، به معنی خاص نه. حضرت صادق میفهم ولی ربما ترک بعض شیعتنا فی افتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم، بعضی از پیروان ما در شروع کارهاشون بسم الله رو ترک میکنن. فیمتحنه الله به مکروه، خدا اونها رو مبتلا میکنه به سختی. لیونب به علا شکر الله، تا آگاهشون میکنه بر شکرگزاری به خدا. و سنا علی، و اینکه مدح خدا رو بکنه. و یوم حق و سمه، و یوم حق وسمه وسمت و تقصیره اند ترکه قول بسم الله قال و قال الله عز و جل عباده ایها الفقرا. بعد عرض به حضورتون میگه اینا رو مبتلا میکنه به گرفتاری و سختی تا بیدارشون بکنه، تا شکر و ثنا بکنن، و در اون گرفتاری و بلا عجب چی میگه؟ و یوم حق وسمت و تقصیره، ننگ کوتاهیشو پاک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، اگه دوست داشته باشه گوشتو میپیچونه، یه سختی تو زندگیت بیزنه تا یادت بیاد باید شاکر خدا باشی. خب همین یادم اومد، نه این سختی رو میذارم تا اون ننگ کوتاهی از بسم الله الرحمن الرحیم رو چیکار بکنم؟ جبرانش بکنم. ننگ داره، حال من تو نمیفهم ننگ داره. اگه چیزی ننگ داره یعنی که ضرورت داره، نه این که فقط تیمون و تبرک داره. و قال الله عز و جل عبادهی، و خداوند علی اعلا به بندگانش میفهمد، ایها الفقراء الی رحمتی، ای نیازمندان به رحمت من، قد الزمتکم الحاجه الی فی کل حال و ذلت العبودیه فی کل وقت، من که نیازمندی شما رو در همه جا به سوی خودم اعلام کردم، گفتم همه جا محتاج منید، گفتم در همه امور محتاج منی، ففرغوا فی کل امر تأخذون فیه و ترجون تمامه و بلوغ غایته، فقولوا عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب بابا من که همه جا گفتم، شماها نیازمند رحمتم هستید، بندگی شما رو در همه حال، نیاز شما رو در همه اوقات گردرگیرتون کردم، گفتم انتم الفقراء الی الله، شما یک مارک به چهرتون خورده فقیر به من هست، محتاج به من هستید، محتاج به من هستید. بعد می‌فرماید ای نیازمندان رحم، بعد می‌فرماید به این که پس در هر چیز و هر کاری که شروع می‌کنید و به تمام رساندن اون و بلوغ نهایتش امیدوارید، به سوی من کرنش کنید، یعنی سرتون رو پایین گردن کش نباشید، و آغاز هر مطلب کوچک و بزرگی بگید بسم الله الرحمن الرحیم، که در واقع اگر اینو بگید از من استعانت جستید، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم ثابت کردن اینه که من بنده تو هستم. و وقت در این امر من نیازم رو دارم اعلام میکنم، حالا خدا بفهم من حیا دارم از اینکه کسی نیاز شما من اعلام بکنه و من بخوام دست خالی ردش بکنم، پس این لزوم داره، اینجور نیستش که شما فکر کنید بهتر است که باشد، باید باش. این حدیث چهارم که اگر بسم الله نگه خداوند گرفتار میکنه خیلی حرفه، بعد گرفتاری رو تا حدی قرار بدید که اون ننگ از پیشانی آدم چی بشه؟ پاک بشه. پاره باقا اگه محتاجی و احتیاج تو قبول داری، خب آقا سر هر کاری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، این عظمت بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دیگر از رسول گرامی، اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی بنده در شروع کارش بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل، خداوند میفرماید بدع عبدی به اسمی، این بنده من به نام من شروع کرد، حق علی ان اتمم له اموره، بر من واجبه که کارش رو به اتمام برسونم، و ابارک له فی احواله، بر من واجبه که کارش رو مبارک بکنم و برکت بهش بدم، بر من واجبه با بسم الله الرحمن الرحیم. خب نسخه میخوای، خب امیرالمومنین امام صادق و پیغمبر دارن نسخه میدن در امورتون دیگه. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، کل امر یعمله، هر عملی که میخوای انجامش بدی، یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم، اگر آغاز بشود به بسم الله الرحمن الرحیم، فانه یبارک له، خداوند اون کار رو برای تو مبارک قرارش میده اگه با بسم الله شروع بشه، اگه با بسم الله شروع بشه. پس تا اینجا سومین مطلبی رو که راجب از دومین سومین مطلبی راجب بسم الله گفتیم آغاز بودنشه، و در هر کاری باید این کارو بکنیم، نه اینکه فقط تیمن و تبرک داره، به اثر برخی روایات چی داره آقا؟ لزوم دارد، لزوم داره. چهارمین نکته ای رو که راجب بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بگم این است که بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظمه، ایها الانسان هایی که به دنبال اسم اعظم هستید، حالا به هر دلیلی اسم اعظم خدا بسم الله الرحمن الرحیمه. به روایت کسانی که صاحب بسم الله هست، کسانی که صاحب اسم اعظم است، اینایی که میدونن اسم اعظم چی میگن اینه. قال رضا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من بیاض العین من سوادها. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم بودن نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی چشم. ببینید بین سیاهی و سفیدی فاصله ای هست که از اون نزدیکتر بخواد باشه. آره فاصله هست یا نیست؟ اگه گفتین هست یا نیست؟ نه اون مردمه که دیگه حالا بری در پزشکی ببینید که این عضو چشم، اون عنصر بیرونیش، اون چربی سفید است سیاهی عارضش می شود، یا اینکه سفید است در وسطش یک مثلا فرض کنید ماده دورنگه، یک سیاهی هم وسطش در میاد. این برمیگرده به این که اون سیاهی رو ببینیم که عارضه بر اون سفیدی بشه، یا اینکه نه اون یک حقیقت دورنگ هستش. اینو باید در اونجا بگید. اگر هر کدومش هم بشه دیگه یعنی آقا چقدر به هم نزدیکم. بسم الله به اسم حسن به همین میزان نزدیکتر نزدیکتر میگه روایت. روایت دوم قال الرضا، روایت دوم امام صادق بسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الاکبر، اسم اکبر الهی بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام، روایت دیگر بسم الله الرحمن الرحیم هو اسم الله الاکبر، به تحقیق اسم اکبر الهی است. به تحقیق بالای اون هو رو نداشت، به تحقیق همونه، همون اسم اکبر الهیه. یعنی در روایت قبلی گفت خب مثلا شاید یه چیز دیگه هم بشه، میگه نه همونه، همون اسم اعظم همین بسم الله الرحمن الرحیم. این شد چند تا مطلب راجع به بسم الله، چهار تا مطلب. اما پنجمین مطلب بسم الله الرحمن الرحیم کارگوشایی داره، کار انجام میده. اینو خیلی دوست داریم. من فکر کنم اگه تو شبم راجع به، یعنی مثلا تا یک دو ساعت دیگه هم راجع به این صحبت کنم همتون پای کار هست. اما چه هر چند تا حالا همش بودید دیگه، بی انصافیه که بخوام بگم. کارگشایی داره، یعنی چیز تزئینی و تیمونی نیست. شما یه ظرفی رو بخرید ولی مستقیم میبرید تو بوفه زندگیتون میذارید، یعنی هیچ کارایی نداره. اما یه ظرفی رو بخرید تو آشپزخونه‌تون میذارید، یعنی کارایی داره، هر رو باش کار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم ظرف تو آشپزخونه هست، هر رو باش کار دارید. اینجوری نیست که توی بوفه بذارید، تو موزه بذارید، آنتیک نیست، مشکل گشاست. حال دو ستشو بگم. قال الرسول اذا مر المؤمن على الصراط، صراط چهار تا خصوصیت داره. صراط بدونید کجاست که؟ از کجا میدونه؟ نرفتی ببینید. چهار تا خصوصیت داره. از مو باریکتره، از شمشیر برانتره، از آتش داغتر است چون روی آتشه، و لغزنده است. باید یه همچین چای بگذاری. هر چهارتاش هم روایت لغزندگی لزج، مثل جاده‌هایی که برفگیر هستن، بدون چرخنده چجوری، بدون چرخزنجی چجوری بخوای بری؟ از سر می‌خوری. انقدر سر می‌خوری که می‌ری تا دره. و زنجیر چرخ داشته باشی اونجا. زنجیر چرخ باید داشت. قال رسول الله اذا مر المؤمن على الصراط، زمانی که مؤمن بر صراط می‌ذره، و یقول بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، توفیت لهب النیران، آتش جهنم خاموش میشه، و تقول و به مؤمن میگوید جز یا مؤمن بگذر. رچ فان نورک قد ادفع لهبی، نور تو آتیش منو خاموش کرد، نور تو بسم الله الرحمن الرحیم آتیش منو خاموش کرد. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اگر در انسان تبدیل شد به نور، نور خداوند نار خداوند رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. پس برو به دنبال این که بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت تو بشود چی؟ نور. یعنی آنچنان میشود که ناخودآگاه بگی بسم الله الرحمن الرحیم، کما این که ما ناخودآگاه در حوادث مختلف یکی دو تا جمله میگم یا الفاظ یا اول فصل، یعنی به ارتکاز من رفته، به ناخودآگاه من رفته. بخشی از آتیشو خاموش میکنه، یا علی آتیشو خاموش میکنه، بسم الله الرحمن، ناخودآگاه به زحمت این برای که به ناخودآگاهت بره هی باید در دنیا تکرار بشه، هی باید در دنیا تکرار بشه تا تبدیل بشه به یک حقیقت چی؟ ناخودآگاه، که اگر زدن تو سرت بیهوش شدی بعد به هوش آمدی، در اون حالت بین بیهوشی و هوش هی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، نگی آب گوشت. آدم ناخودآگاه خودشو بروز میده دیگه، ناخودآگاه خودشو بروز میده. ناخودآگاه ما باید تبدیل بشه به بسم الله. اگه تبدیل شد یقین بدان زمانی که جناب اسرافیل در سور دمید به حشر آمدی میگی بسم الله الرحمن الرحیم. این باید تبدیل به ناخودآگاه بشه و این ناخودآگاه شدنش آتیش خاموش میکنه. قال رسول الله اذا قال المعلم للصبي، مهدای کودک، معلم ها به جایی که مثلا فرض کنید شاپرک ها رو بخونن، اینا رو بخونن بخونن مثلا یه بخشی ما از نظر علمی بحث کردیم با شورای راه بردیمون در اون بحث راه اندازی مرکز رشدی که در فارس المؤمنین اتفاق خواهد افتاد، ما اونجا بحث کردیم که یکی از طرق آموزش و یادگیری بچه شعره. اما خب شعرم داریم تا شعر دیگه، شعرم داریم تا شعر، و بخشش باید شاد باشه مثلا شاپرک باشه و این حرفا. ولی یکی از اساتید بزرگ دانشگاه جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی که متاسفانه از ایران رفتن، یک شخصیت عالی مقام در رشته حقوق هستن، شو فهمیدم میگه مادر ما وقتی ما رو پاش بیخوابوند گلستان سعدی بخوند و بستان سعدی بخوند و مولوی بخوند، من 6 سالم بود همه اینا رو حفظ بودم. و بعدم شد اون دیگه مثلا شخصیتی شد دیگه، شخصیت علمی بانش. حالا تو رو مثلا که گل پونه مثلا نگیر باهونه، خب چه محتوایی داری میدی؟ چه محتوایی داری میدی؟ و توقع داری این محتوا رو میدی انیشتن بیاد بیرون نمیاد؟ چطور خمیر مایش با گل پونه و پسته و این چیزا داری خوشکش میکنی؟ خیلی مهمه که اون محتوایی که تو قالب شعر میخواد بره چیه. خب ما در همونجا بحث کردیم که خب بچه که اصلا فرق بین مفاهیمو نمیدونه، که قدرت انتزاع نداره، اون یک اصواتی رو میشنود، پس این اصوات اصوات درست باشه که میشنود، گل پونه و نگیر باونه و آره. وقت بگه اگه معلم به بچه اذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم، پسرم دخترم بسم الله الرحمن الرحيم بگو، فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم، بعد بچه هم تقلید میکنه میگه بسم الله الرحمن، نمیدونه بسم الله چیه ها. بعد خدا از رسول میگه كتب الله له، خداوند مینویسد، كتب الله خداوند مینویسد براءه للصبي و براءه لابوي و براءتن للمعلم، خدا آزادی او بچه را و آزادی پدر مادر بچه را و آزادی معلم را از جهنم می نویسد، یعنی امضا می کن کتب. پس به بچه چی یاد می دی؟ خیلی مهمه. بسمونه دیگه. حالا بقیهش ایشالا در جلسه بعد، چون روایتش باز مونده. حالا بخواستم چیز بکنم، بذاری یه روایتم بخونم که دیگه را. اگر کسی هفته بعد نیامد من شرمنده نباشم. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم: من حزنه امر یتعاطاه. به به، هر کس یه امری برش عارض شد که محزون شد، غمگین شد. حالا مصاحبه میکنه، میگه آقا تو غمگین میشی چیکار میکنی؟ میگه ورزش میکنه. آقا تو غمگین میشی چیکار میکنی؟ موسیقی گوش میکنه. اونا اینو میگن، اونا اینو میگن. من نمیگم درست میگن یا غلط میگن، در این که استدلال دارم، برهان دارم و میتوانم بگم چرا حرفشون به چه دلیل. اما نمیگم غلط میگن، نمیگم درست میگن. اونا اینو گفتن دیگه، دیدی دیگه تو این مصاحبه. آقا تو ناراحت میشی چیکار میکنی؟ من موسیقی گوش میکنم. برو گوش بکن. تو چی کار میکنی؟ من ورزش میکنم. تو هم برو ورزش کن. تو چی؟ من میرم میخوابم. تو هم برو بخواب. حالا هر کی داره یه نسخه میده دیگه. اون نسخه پیغمبر که فکر میکنم بهتره همه باشه، که اگه آدم عاقل باشه نسخه پیغمبر به کسی نمیفروشه. من حزنه امر یتعاطا، کسی که محزون بشود به واسطه امری که پیش اومده. فقال بسم الله الرحمن الرحیم، بگه بسم الله الرحمن الرحیم. و هو مخلص لله، این بسم الله رو به حالت اخلاص بگه. یقبل به قلبه الی. به، وقتی میگی بسم الله الرحمن الرحیم خالصا میگی، خدا به قلبتو نظر میکنه. خدا به قلب گوینده بسم الله نظر میکنه. وقت میگی موسیقی گوش میدم، مگه بگی این دروغ است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ مگه بگی این دروغه؟ به قلبش نظر میکنه. لم ینفک من احد اثنین، از دو حال خارج نمیشه. اما بلوغ حاجتهی فی الدنیا، حاجتشو در دنیا میده. و اما یعد له عند ربه و یدخر له لدیه و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین. خدا نظر میکنه به قلب او، این غم میماند و ذخیره روز قیامتش میشه. و اون چی که نزد خداست خیر و ابقى، هم بهتره هم باقی تره. اما این که خدا در اثر حزن به گفتن بسم الله با آدم نظر بکنه خیلی ارزش داره. یعنی الان یه حادثه پیش اومده، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا داره من رو نگاه میکنه، چی بالاتر از این؟ منطقه ما باور این حرفا رو نداریم. امام صادق می فرماید هر وقت صدقه دادید، پولو که دادی دست فقیر، دستتو ببوس. خودش این کار رو میکنه. گفتن یا ابن رسول الله چرا دستتو میبوسی؟ فرمود دست من قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خدا رسیده. این دست بوسیدن داره. این حال غم بسم الله نظر حضرت حق چه حالیه؟ چه حالیه؟ ولی می‌فرماد با بسم الله رفع غم بکنید. من باید آرومتون بکنم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. میری میخوابی، من باید آرومت کنم، کار دیگه انجام رو بده. وقتی با من نیستی چه توقع داری با تو باشم؟ دست حق را دیدی و اما نشناختی. حالات ما اینه که در حالات مختلف حضرت حق تجلی میکنه. من نمیفهم، میخوام با چیزهای دیگه مشکلاتم رو حل کنم. و اما این که بسم الله تیمون و تبرک نیست، کارگشایی میکنه. از صراط بخوای رد بشی، بسم الله. طلب مغفرت میخوای بشه برای خودت، پدرت، مادرت و اون کسی که بهت یاد میده، بسم الله بگو. و این که اگر محزون شدی بسم الله بگی مخلصا. خدا نگاه میکنه، ای خدا تو نگاه بکنی و چقدر عالی است. حالا دیگه بقیه موارد انشاءالله بماند. الحمدلله رب.